میشه که من بیشتر بخوام بدونم الان از اون تو بک‌گراند قضیه، تو پس زمینه قضیه چه اتفاقاتی داره با احساسات من سیلان میکنه که من چنین کارهایی رو از خودم بروز میدم، چنین واکنش‌هایی رو از خودم بروز میدم. اینجاست اون نقطه تأمل برانگیز اثر. در واقع این همون مسئله‌ایه که بسیار بدویه. بدوی به چه معنا؟ بدوی به این معنا که شما با هر انسانی در هر جای از کره زمین صحبت کنی بگی آقا بلوغ میدونه چیه؟ میدونید منظورم چیه؟ یعنی شما با هر انسانی که یک سنی رو رد کرده باشه، مثلا 15 سال به بالا، مثلا آقا بهش بگی بلوغ رو میدونی چیه، میگه آره، مثلا یه چنین احساساتی در من برانگیخته شد. خب چنین شخصی وقتی
در کمی کم به لحاظ هورمونیش میدونه،
بله بله دقیقاً یعنی میگم حداقل یک شاخه از اون رو میدونه و میشناسه. بنابراین تو فیلمنامه نویسی همیشه به نویسنده‌های جوان توصیه میکنن که چی؟ آقا برو سراغ موضوعاتی که برای همه ملموس است، که تو بتونی قدرت درک مخاطبت رو بالاتر ببری و اون رو به تأمل وادار بکنی. این مسئله که وجود داره. حالا این نظام اخلاقی که شما میفرمایید اتفاقا از پس همین مسئله ناشی میشه. آقا من به عنوان کسی که الان دارم فرایند هویت سازم رو طی میکنم، چه چیزهایی درونم داره شکل میگیره که این مسئله رو شخصی که در مقابل من قرار داره به نوع دیگری برداشت نکنه، فکر نکنه که آقا من مثلا الان خشمگین شدم، این رو بدونه که مقتضای سن من هست و از منظر اخلاقی به این سمت و سو نره که من مثلا ذات بدی دارم، من قصد بدی دارم، من نیت بدی دارم. بذاره رو حساب این که چی؟ اون نیاتی که، اون اتفاقاتی که درون احساسات مختلف من میفته و این جهان اخلاقی رو از این منظر نگاه بکنید، اون وقت دیگه چیزی به عنوان رفتار و کنش ناپسند نمیبینیم. میدونید بنابراین عرض من در این نقطه تمام هست درباره این سوالی که شما پرسیدید.
حالا فکر میکنم یه تحلیلی میده، حالا من بخوام از خودم یه مثالی بزنم، به منم بفهمید چقدر زمان داریم. تقریبا 5 دقیقه. خیلی شما 5 دقیقه بر خود میخوای فرهانی مطلع؟ آها 2 دقیقه. خیلی خوب، من پس بذارید این کار بکنم. حالا که 5 دقیقه وقت داریم، هر کدام از عزیزان، ما 6 دقیقهش میکنیم رون. آقای بهامی، شما اگر نکاتی برای جمع‌بندی دارید یا نکاتی دارید که من نپرسیدم، احیانا این 3 دقیقه در اختیار شماست.
ممنون. فرمان فکرم همه موارد رو گفتیم. حالا در مورد اینکه این اثر اثر خوبی است برای تماشا، حالا ما در واقع میگم چون بیشتر بحث تربیتی و محتوایش هم مهم بود، چون بیس این انیمیشن هم بر اساس همین محتوای تربیتیه و خب ما خیلی انیمیشن های کمی رو میبینیم که بیان اینجوری این مسائل رو باز بکنن. حالا بیشتر جنبه های حالا فانی یا ماجراجویی یا حالا داستان های مثل ابرقهرمانی زیاد روی این مدل انیمیشن هایی که در حال حاضر داره تولید میشه وجود داره و خب آثاری که بیان اینجوری موشکافی بکنن، به خصوص درباره دنیای نوجوانی، دنیایی که واقعا عجیب غریبه، واقعا عجیب غریبه و خب همه ما هم تجربهش کردیم، منتها این دنیای عجیب غریبه اینجوری نیستش که باعث بشه ما نسبت نوجوانها یه حسی پیدا بکنیم که خب اینها آدم های عجیب غریبی هستن و دیگه نمیشه کنترلشون کرد، از دست رفتن. نه، این دورانی که میگذره، همین نوجوانهایی که الان عجیب غریب هستن وقتی جوانتر میشن و خب به بزرگسالی میرسن، شخصیت هایی پیدا میکنن که خب خیلی هاشون موفق میشن و یه قاعدتا اون حس عجیب غریب بودن رو ندارن. توصیه هم اینه که به تمام دوستان و حالا بزرگوارانی که صدای من رو میشنون، این انیمیشن رو پخش کنن برای نوجوان هاشون، خودشون هم بشینن کنار نوجوان ها این اثر رو ببینن، محل بحث خوبیه برای اینکه با هم یه گپ و گفت بکنن. اتفاقی که متاسفانه الان بین والدین و نوجوان خیلی کم اتفاق میفته، اینکه با هم دیگه حرف بزنن، گفتگو بکنن و صحبت بکنن.
درود بر شما، خیلی ممنون، متشکرم. با شما خدافظی میکنم و شب خوبی براتون آرزو میکنم.
همچنین منم شب خوشی برای شما و همه شنوندگان عزیز آرزو میکنم.
ممنون و متشکرم. آقای فراهانی، هم نکات شما برای جمع‌بندی به همین که من یه یادآوری هم بکنم. این جهان، جهان شما میگید که همه میدونن بلوغ چیه، همه تجربهش کردن، اما یه چیزیه که انگار برامون همچنان بازم ناشناخته است. یعنی انقدر در اون دوره
مرزهای ناشناخته زیادی داره.
آره انقدر مرزهاش ناشناخته است که من میدونم که بله چی هست،
کلیتش رو میدونم ولی جزئیاتش،
ولی آیا باز دیگه چون خود با وجودی خودم تجربه مال خودم هم نمیتونم توضیح بدم.
آره منظور منم همون کلیتش دقیقا. بودش دقیقاً. من حالا به عنوان جنبندی سه تا نکته درباره فیلمنامه اثر دارم.
بله.
که خب دوستان میدونن که من بیشتر تو زمینه فیلمنامه کار کردم. این بحثی هستش که تناقضات قراردادی میان قسمت اول و دوم هستش که بعضن ممکنه دوچار چالش بشه. ببینید تو قسمت اول درباره بنیان حافظه و 4 تا جزیره اصلی صحبت کرده بود و مهمترین چالش کاراکتر شادی هم در همین زمینه دست و پنجه نرم کردن با این اتفاقات مربوط به حافظه بود، اون رویدادهای اصلی حافظه. حالا سوالی که در اینجا پیش میاد اینه که با اضافه شدن این حسای جدید چه تغییری تو این جزیره ها پیش اومده و این ساختاری که تو حافظه بوده چه جوری دچار تحول شده و چگونه این سیر تحولی به وجود اومد. این یک سوال من بود که خب انیمیشن بر حسب قراردادی که میکنه به این نمیپردازه. مسئله دوم این هستش که انیمیشن تو فصل 1 تو قسمت 1 قراردادی با ما کرده بود، اون هم این بود که کاراکتر رایلی به این سادگی از خواب بیدار نمیشد. یعنی شخصیت شادی خودش رو کشت تا بتونه این کاراکتر رو از خواب بیدار کنه، تا بتونه اون 4 تا گوی رو برگردونه سر جاش با اون قطاری که بود. اما توی قسمت دوم چه اتفاقی میفته که کاراکتر استراب به سادگی شخصیت رایلی رو از خواب بیدار میکنه؟ این قراردادی بود که میشکنه و به ما هیچ توضیحی درباره این نمیده که خب فرق این که حالا این میتونه ولی اون نمیتونه، تازه اونا همه حسا با هم بوده. مسئله سوم هم این استش که در اون صحنه از انیمیشن که رایلی میره به سمت اون دفترچه مربی و میخواد دفترچه رو برداره ببینه مربی درباره‌اش چه نظری نوشته، میترسه. این در حالیه که مطابق با قرارداد فیلم هر زمانی که رایلی بخواد حسی رو تجربه کنه اون رئیس، اون کاراکتر اتفاقا تو مرکز فرماندهی حضور داره و اهرام رو فشار میده. چه اتفاقی میفته بدون حضور شخصیت ترس در مرکز فرماندهی رایلی حس ترس رو تجربه میکنه؟ میدونید یعنی این عدول از قراردادها هیچ توضیحی در فیلمنامه فصل دوم
که به عنوان باگش
بله بله
اشکال شناخته میشه.
دقیقاً. و هیچ توضیحی هم به ما نمیده و شاید هم به این فکر میکنه که شاید از سال 2015 تا 2023 9 سال گذشته یادمون رفته ولی ما یادمون نرفته. خیلی مخلصیم.
ممنونم. متشکرم. سپاسگزارم از شما و با شما خدافظی میکنم. شب خوبی براتون.
خیلی ممنونم. منم همینطور برای شما.
با توصیه میکنم همونطور که آقای بهامیر هم اشاره کردند، اگر ندیدید ببینید، اگر با کودکان یا نوجوانتون دوست داشتید با هم دیگه ببینید. عمیق‌ترین مفاهیم رو به ساده‌ترین زبان این فیلم توضیح میده و یکی از چیزایی که آدم رو شگفت‌زده میکنه همین هست.
گفتگو صدای اندیشه ها،
همونطور که ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم درباره مجموعه قطب شمال می‌خوایم صحبت بکنیم و حالا اینکه این سریال چگونه از آب در اومده و چه تحلیل‌های پشتش هست. البته من خودم نتونستم کار رو ببینم و برای همین بیشتر شنونده هستم. آقای قاسمیان بهتر روایت خواهند کرد. آقای مصطفی قاسمیان سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم. تا این رونقی در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. خب ما با تعددی از سریال های نمایشخانگی مواجه هستیم و خب قطب شمال هم یکی از این مجموعه های تلویزیونی هست. حالا وسط این سریال ها جایگاه قطب شمال چیست؟
راستش به نظرم قطب شمال یه سریال متوسطه رو به پایین محسوب میشه بین محصولاتی که ما در این سال ها در نمایشخانگی دیدیم.
بله.
و یه محصول جوانانه، نوجوانانه که بالاخره مخاطب خودشو داره، لزوماً بدم نیست، بالاخره این مخاطب جوان هم سلایقی داره، بیشتر سلایقه اونا ساخته شده و اما بالاخره از کیفی خیلی نمیشه بهش امتیاز زیادی داده.
و خب حالا من توی تحلیل ها و نظراتی که آدم های مختلف در فضای مجازی می دادند خیلی می گفتند شبیه سریال ازل هست. هست واقعا؟ آیا اصلا این شباهت قابل تأییده و اگه قابل تأییده آمدانه است یا نه سهویه؟
حقیقتش من سریال ترکی رو در واقع شنیدم اما خودم تماشا نکردم، اما سریال قطب شمال عناصری داره که خیلی شبیهش میکنه به سریال های ترکی و حتی فیلم فارسی. بالاخره ما یه عناصر عامه‌پسندی هستن که در خیلی از کشورها مخاطبا دوست دارن، مردم هم دوست دارن. مثلا فرض بفرمایید ثروت بادآورده بی اندازه، شخصیت اصلی مثلا عشق یک طرفی دختر بی پول به سر پول دار و البته انتقام. انتقام هم در سریال قطب شما تم اصلی رو تشکیل ده. خب این چیزایی که ما در سریال های ترکی، خب موفق شدم چند سریال ترکی دیدم و فیلم فارسی هم اونجا رو زیاد میبینیم، اینجا این تم ها رو داره. حتی یکی از خورده قصه های سریال قطب شمال مثل یه پسر یتیمیه که پدر و مادر خیلی ثروتمند شدن، نوجوانی جوانی پیدا میکنه. خب این چیزایی که ما در سریال ترکی میبینیم، در فیلم فارسی میبینیم، بالاخره ما هم پسندن دیگه. شاید به اساس ایناست و خب شاید هم در جزئیات هم شباهت داشته باشه. به هر حال با این نکات قطب شمال اگه تبدیلی که پربیننت این سریال های سوال میشون من واقعا تعجب نمی کردم، هرچند همچین حسی به طور کلی آمار کناته نداریم. ولی بسش برای شخصی خودم میگم از مخش مجازی و حقیقی دیدم به نظرم نمیاد که مخاطبش خیلی زیاد باشه. مثلا چیزی در حل مثلا عفی تهران یا رحم کاری بعید میدونم باشه، ولی بالاخره یه مخاطبی داره. همین عناصر بالاخره مخاطب جذب میکنه دیگه، یه سری بازیگر جوان خوشتیپ آراسته، کاراکتر موفق ثروتمند که همش در حال گفتن جملات قصارن، همشون هم یه جور حرفی میزنن، بالاخره جذابه، جذابیت هایی داره برای یه طیفی از مخاطب.
ما مثلا حالا یه صحبت های همیشه من دیدم توی فضای مجازی میشه نسبت به بازی بازیگران این سریال و فکر کنم چندمین باره که فرزاد فرزین رو به عنوان حالا یک خواننده شاهد حضورش در یک سریال نمایشخانگی و خب در بعضی از فیلم ها هم که عموماً فیلم های تجاری هستند هستیم. کیفیت بازی ها چطور تحلیل شده تا حالا؟
بس به نظر من در قطب شمال عموماً بازی ها خوبی است، اغراق شده است، انگار هنرمندها بیش از اندازه دارن بازی میکنن، به چشم مخاطب کاملا میاد. البته این نکته رو من درباره دو تا بازیگر این سریال صادق نمیتونم. یکیش همین آقای فرزاد فرزین، خب ایشون ارزش های زیادی در زمینه موسیقی در حرفه اصلی خودش داره اما هنوز توی این چند سالی که در حرفه سینما وارد شده هنوز به بازیگر خوبی انگار تبدیل نشده، بازیگر قابل اتکایی و نقش های سخت تبدیل نشده. اینجا هم تلاش کرده تا به خلاف بقیه بازیگرها هیچ احساس، مطلقا هیچ احساس تو صورتش نشون نده. حالا ممکنه یه بخشش از ضعف باشه، یه بخشش هم احتمالا از تلاشی بوده. این حجم از سنگی بودن شخصیت، صورت شخصیت نه به خودش، نه به شخصیتش میاد نه باقی جزئیات سریال میاد، کاملا بیرون میزنه. نفر دومی که میخواستم در اونش صحبت بکنم آقای فرزاد حسنی، یکی از بازیگر مکمل سریاله.
بله.
به نظر من تنها بازیگره که به شهر این سریال به عنوانی بازیگر خوب مطرح کرد، موفق ترین بازی، بهترین بازی این سریال قطعا آقای فرزاد حسنیه. تنها بازی خوب سریال رو ارائه داده، بازی کاملا به اندازه، نبسته بیشتر بازیگرها اغراق شده است، مثل فرزاد و فرزین سنگیه، کاملا درک درستی از شخصیتش داره. من حتی از عباس جمشیدی فرم انتظار داشتم که بازی بهتری داشته باشه، خب حقیقتش انتظار برقراره نکرد، شدید رقیه بود. به نظر من در زمین بازی ها در این سریال باید این نکته اشاره کرد که حتما بازی ها وقتی ضعف در همه بازی ها، در بیشتر بازی ها وجود داره، این اعتبار، حالا بی‌اعتباری در واقع باید به کارگردان کار داد. بالاخره هدایت بازیگرها اینقدر خوب نبوده در اصل کارگردان که ما می‌بینیم بازیگرها نتایج خوبی در واقع نتیجه خوبی از حضورشون نمیارن. تو اینو در جای دیگه مثل فنای زد و خورد و فضا سازی و قاب‌های خیلی دم دستی هم می‌بینیم. به هر حال
آقای قاسمی، من به عنوان فرصت زیادی هم نداریم، شاید یک دو دقیقه نهایتاً. خب توی ما سرمایه گذاره مختلفی رو در نمایش خانگی و فیلم های سینمایی تجربه کردیم، اما یک شخص حقیقی هستش که خیلی که نه، هیچ شناختی ازش وجود نداره، هیچ رد و نشانی ازش وجود نداره، و اینکه سازوکار شفافی به نظر میاد نداره این شبکه نمایش خانگی به لحاظ بحث سرمایه گذاری و این حواشی که متعاقبا میتونه ایجاد بکنه. اینها شما این تحلیلتون از این موضوع چیه؟ میخوام بدونم که آیا واقعا نیاز به شفافیت داره اصلا یا نه؟
راستش به نظر من که نیاز به شفافیت داره. ما در رسانه ها، مخاطب ها و سمونی که ما هم مطالبه بکنیم، خصوصا تجربه خیلی بدی که از سریال شهرزاد به وجود اومد و خاطرات خیلی از مخاطب ها رو خراب کرد، به نظرم این لزوم وجود داره که ما حتما مطالبه بکنیم از پلتفرم ها که صاحبان اصلا محسوب بشن، سرمایه‌گذار رو معرفی بکنن، سرمایه‌گذار شخصیت های حقیقی و حقوقشون یه خود بیشتر معرفی بشه مخاطب بدونه. الان در مورد همین سریال که شما فرمودی، سریال قطب شما، خب یه فضای درباره گذشته و عقبه شخصیت سرمایه‌گذار سریال وجود داره که گمانه‌های خوبی رو بزن متبادر نمی‌کنه. یعنی به نظر میاد که در این جا، حالا بعد از چند سال از ورود پولهای کثیف، حالا این دفعه حداقل میشه با پولهای مشکوکی ما این سریال وارد نمایش خانگی شده، شخصیت سرمایه‌گذار سریال برخلاف همه سرمایه‌گذارها که معمولا سعی میکنن پشت پرده بمونن و خیلی حضور نمایشی نداشته باشن، ایشون با اسم تغییرزاده خودش، با اسم واقعی جدیدش وارد سریال شده، با همون اسمی در سریال حضور داره، شخصیت اصلی و دفتر کارش رو بردن دفتر شرکتی که اسمش به عنوان سرمایه‌گذار و تیتراژ درج میشه بردم اونجا. ما لوگوی سرمایه‌گذار رو در جای جای سریال میبینیم، تو آسانسور، تو دفتر شرکت همجرا میبینم. خودش هم البته تو نگاه اول میرسونه که نابازیگره، ولی به هر حال از این سریال انگار سعی کرده برای یه جوری دیده شدنش علاقه داره، علی قضیه استفاده بکنه.
ممنون و متشکرم، سپاسگزارم، با شما خدافظی میکنم آقای قاسمیان عزیز، شبتون خوش.
سلامت باشید.
خیلی ممنون و متشکرم که امشب هم سینما زاویه رو شنیدید. راجع به نمایش خانگی خیلی دوست دارم صحبت بکنیم، راجع به گلیاپوچ که من امشب موفق شدم بخشایش رو ببینم، خیلی برام عجیب بود، هم حالا تیمی که پشت ماجرا بودند که دارای حاشیه هایی بودند، هم تصویری که از یه بازی گلیاپوچ ساده، نمیدونم این تصویر قمارخانه‌ای که ما داریم میبینیم یا شبیه حداقل همچین چیزی هست، خیلی حیرت انگیزه. امیدوارم که اتفاقی بوده باشه. همین، شب شما بخیر، خداحافظ.
مخاطبان عزیز، اگه شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید. نشانی ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به نشانی www.radiogoftogu.ir رو فراموش نکنید. و اما شما مخاطبان عزیز میتونید برای اطلاع از جدول پخش برنامه های شبکه و موضوعات اونها به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @radiogoftogu مراجعه کنید. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. گفتم گفت عنوان میان برنامه ایست که تو این فرصت از شما عزیزان دعوت میکنم بشنوید. گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
داریم راجع به حق و ناس صحبت میکنیم.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
چه اثراتی داره اگر ما رعایت کنیم حق و ناس رو، چه در زندگی دنیامون، چه در زندگی عقبا و آخرتمون. روایتی است از امام صادق علیه السلام که فرمودند وجدت علم الناس كلهم على اربع، علوم تمام مردم رو در چهار علم من پیدا کردم. این چهار علم خیلی مهمه عزیزان، علوم تمام مردم در این چهار علم نهفته است. اول امام صادق علیه السلام فرمودن علم خداشناسی، دوم خودشناسی، سوم وظیفه شناسی و چهارم انحراف شناسی یا دشمن شناسی یا آسیب شناسی. یکی از اون علومی که ما واقعا باید به دنبالش باشیم و واقعا باید راجع بهش تلاش بکنیم علم وظیفه شناسیه. راجع به وظیفه شناسی باید کار بکنیم. من به عنوان یک انسان باید بدونم چه وظیفه ای تو این دنیا بگردنم هست یا نه. باید بدونم نسبت به خودم چه وظیفه ای دارم، نسبت به خدا چه وظیفه ای دارم، نسبت به برخورد با مردم، برخورد با خلق چه وظیفه ای من دارم، نسبت به برخورد با همسرم، برخورد با فرزندانم، برخورد با زیردستانم واقعا چه وظیفه ای دارم، راجع به زمانی که دارم درش زندگی میکنم چه وظیفه ای دارم. این علم وظیفه شناسیه. خب نسبت به وظیفه شناسی باید دقت بکنیم. بعدا در زندگیش دچار هزاران هزار چالش میشه، میگه عجب این چه زندگیه، چرا من آرامش ندارم تو زندگی. یکی از مهمترین وظایف ما اینه که حق خدا و حق خود و حق مردم رو بدونیم چیه. حق الله، حق النفس و حق الناس. من این سه چیز رو باید بدونم. نباید نسبت به حق الله کوتاهی کنم، نباید نسبت به حق النفس راجع به خودم نباید کوتاهی بکنم و نباید نسبت به حق الناس کوتاهی کنم.
راه های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می کند.